أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اغذفيه في التابوت فاغذفيه في اليم فليلغه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني فلتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك لآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. بعد از اینکه ذات اقدس اله و وجود مبارک موسی کریم فرمود تمام خواستهایت را گرفتی، اونگاه فرمود با قبل از اینکه به این سمت منصوب بشوی منتهای فراوان و نعمتهای زیادی را نسبت به شما اعمال کردی. اون نعمتها از میلاد وجود مبارک موسی کریم شروع میشود. در ارجای این زمائر یه حرف لطیفی جناب زمخشری دارد. معمولاً انق زفیه فی تابوت این زمیر فیه را به موسی کریم سلام الله برمیگردونند. فغزفیه این زمیر فیه دوم را به تابوت. فغزفی موسی را در تابوت، فغزفی تابوت را در یم. اونگاه فلیلغ یم این تابوت را به ساحل. زمخشری حرفش این است که چند تا زمین در این آیه است. ما اگر بعض از این زمائر را به موسی کریم سلام الله علیه برگردانیم، بعضی را به این تابوت، یه تفکیکی در رجوع زمائر هست، انسجام را از دست میدهد. همه اینها به موسی برمیگردد، منتها بعضی من واسطه بعضی بلا واسطه، زیرا ضمیر اول که به موسی برمیگرده، اگر ضمیر دوم به تابوت برگرده و همچنین ضمیر سوم به تابوت برگرده، ضمیر چهارم و ضمیر پنجم که یقینا به موسی برمیگرده، یأخذه عدو لی و عدو له، این زمائر که به موسی برمیگرده و زمائر اولی به موسی برمیگرده. ضمایر آخری به موسی برمیگرده. این وسطی اگر به تابوت برگردید انسجام از دست میده. همه این ضمایر به موسی علیه السلام برمیکرده، منتها بعضی بلواسته بعضی بلاواسته. خب این ولتوسنه هم مرحوم امین الاسلام در مجمع بیان نهوشد از ما و هم جناب زمخشری در کشاف و فخرآبی در تفسیر کبیر و قرطبی در جامع و ابی سعود در تفسیر خاص خودشون همه اونها احتمال قرائت جزم را دادند که ولتوسنه که امر حاضر باشد به صيغه مجهول، چون گاهی اسنه است گاهی بخواد مجهول بشود به این صورت در میاد. منتها قرائتی که رایج است همین لام مکسور است و عین منصوب است و به صورت جزم نیست به صورت امر نیست، وگرنه اون احتمال قرائت را همه این آیون نقل کردن. خب ولتصنع علی عینی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفله. معلوم می شود که دربار یار فرعون همه علاقمند این کودک بودند و همه در این تصمیم گیری موندند، برای اینکه کودک نیازمند به شیر است، هر دایه که می آوردن این نمی پذیرد بر اساس و هر رمنا علیه المراضه. اون خدایی که به مادر می گوید صبر بکن، به کودک هم می گوید صبر بکن، یعنی یه قدر گریه بکن، شیر رو قبول نکن، پستان رو قبول نکن تا به مادر برگردی. و هر رمنا علیه المراضه علم قبل. خواهر موسی کریم سلام الله علیه ما گفته من شما را راهنمایی میکنم به کفیل، نه مرزه. مرزه اگر باشد باید بده به دایه یا دایه بیاد شیر بده و برگرد بده دیگه دوبار، یا این رو دوزی دوبار ببرند و برگرد. اما اگر کفیل باشه باید در دست اختیار او باشه، لذا کودک به مادر برمیگرده. این نگفت هل ادلو که به شخص فرعون گفته باشد، به این مجموعه که همه اینها در تصمیم گیری موندن گفته هل ادلکم علی من یکله نه من یرزه، کفیلش باشه، این در اختیارش قرار بدید او رو پرستاری کنه نگهداری که بشه فرجعنا که الی امک صادق باشه به عهد سر. مطلع بعدی آن است که وقتی این کودک به مادر برمیگرده اول اون خوف و حزن آمده برطرف می شود، بعد قرت العین حاصل می شود. اینطور نیست که اول چشم روشن بشه بعد حزن برطرف می شه. در تقدیم و ترتیب لفظی این چنین فرمود کی تقر عینها ولا تحزنه، در حالی که اول باید لا تحزن باشه بعد تقر، اول اون غم برطرف میشه بعد اون نشاط پدید میاد. بعد خب اول با دیدن غم برطرف میشه بعد اون نشاط شوق پدید میآید، یعنی قرة العین میشه، چون اول دفع درد و رنج بعد حصول آسایش و آرامش. اینطور نیست که آرامش قبلا بیاد درد بعدا برطرف شود، لکن این قرة العین شدن نشان آن است که حزن قبلی که تا اکنون بود برطرف شد، برای اینکه اگر اون حزن و اندوه قبلی برطرف نمی شد که اشک شوق نمی آمد، قرة العین نبود. این قرة العین بین دو تا نفی قرار دارد، یکی این که اون اندوه قبلی رخت بربست بعد نشاط و اشک شوق آمد، دوم این که این لحظه ای نیست که دوباره از دستش بگیرد، این نشاط و شوق باعث می شود چیزی که حزنی نخواهد آمد، که این دومی هم فعل مضارع است راجع به آینده. کی تقر عینها دیگه ولا تحزن، دیگه از این بعد غمی نیاید، نه اینکه غم قبلی از بین برود. همون انسجام دیگه، شش تا ضمیر است. این شش تا ضمیر از اوائل به موسا برمیگردد، اواخر به موسا برمیگردد، این وسط ها به طاووس برمیگردد، انسجام از دست میده. خب بله، خب ایشون رو ادبیات و فصاحت میگن، نمیگن غلط میشه، میگن اینجور باشه احسن و افسه هست. خب که تقر عینها، این قرت العینی که حاصل میشود نشانه رخت بربستن اون اندوه قبلی است. بعد چون عشق شوق پدید آمد، قرت العین حاصل شد، از این بعد دیگه حزنی نخواهد آمد. چی تقر عینها، یک ولا تحزن، از این به بعد دیگه غمی و اندوهی به سراغ او نیاید. دو، بعد این مقطع که گذشت، فرمود و قتلت نفسا، این باز بیان منت دیگر و نعمت دیگر است. و قتلت نفسا فنجیناک من الغم، غمی که مربوط به قصاص دنیا بود ما تو را نجات دادیم، غمی که مربوط به عذاب آخرت بود با تنابه تو نجات دادیم، فنجیناک من الغم. و فتناک فتونن، این فتون یا مصدر است نظیر رکوع جلوس که مصدر فعل فتناک میشه، مفعول مطلق خاص تأکیدی میشه، مثل ضربت و ضربن، جلست و جلوسن. و اما اگر جمع باشه، یعنی ما تو را به چندین آزمون آزمودیم، با چند که جمع باشه، به هر تقدیر اگر مصدر بود و مفعول مطلق فعل فتناک بود، مفید تأکید است. و اگر جمع بود، یعنی ما چندین امتحان درباره تو کردیم، این دومی شاید انسب باشه، برای اینکه وقتی از غم قصاص و امثال قصاص در مصر نجات پیدا کرد، حالا با از شهر گریخ وارد طرف مدین شد، اونجا هم که با فقر و غربت و تنهایی و تنگدستی و ناآشنایی روبرو شد، همه این امتحانا رو باید پشت سر بگذاره. اونجا عرض کرد رب انی لما انزلت الیک من خیر فقیر، همه اینها آزمون الهی بود، بمیرد مبارک موسی کریم با سرفرازی از این امتحانها به عنایت الهی بیرون آمد. خب و قضا طیب و طاهر بود برای ولی خدا، او فرعون غذای حرام میخورد، اینا مال ولی خدا بود، این غذا خودش میخورد. خب و فتناک فتونه، فلبس، این ها رو چندین آزمون در جریان مدین پیش آمد، فلبس سنین فی اهل مدین. حالا بیان وجود مبارک شعیب این بود که اینی اون که و که اون که که احتد نفعی حاطنی الان تعدیرم این سمامی هجج، چون اون وقتم حج می کردن و چون سالی یک بار حج می کردن، هر سالی را به حج شمارش می کردن، وقتی می گفتن هشت هجه این هشت سال، ده هجه یعنی ده سال، الان تعدیرم این سمامی هجج، هشت سال بعد که اجیر ما باشه. اگر بیشتر شد که مائل بودید بسیار خوب، اگر نبود حداقل هشت سال. در قرآن کریم دارد که برابر اون اکمل مدتین گوریم بارک موسی کریم، اون چرا که لازم بود موند و هشت سنین اونجا بود. حالا بعد از هشت سنین چند سال مونجانه خیلی روشن نیست، ولی فرزنددار شد، چون ازدواج حاصل شد، مهریش هم همون ثمانی حجج کار کردن بود. حالا با این قافله دارن حرکت میکنن. فرمود فلبست سنین فی اهل مدین ثم جئت علی قدر یا موسی. حالا به یک اندازه رسیدی، 40 سال شدی، کامل شدی، آزمون ها را پشت سر گذاشتی، فرادرشی های زیاد دیدی، به این صورت در آمدی، ثم جئت علی قدر یا موسی. تا این محدود بیان ذات اقدس اله هست، من تو را پروروندم برای خودم و اصطنعت که لنفسی، من کار دارم. برخی ها مخلصین هم، عده مخلص هم. مخلص کسانی هم که در بین مخلصین خدای سبحان اونها را برای خود انتخاب میکند، که استخلصهم الله لنفسه، این میشه مخلص. درباره موسی سلام الله علیه آمده است کان مخلصا رسولا نبی یا مخلصا، مخلص درباره است موسی آمده. فبود من تو را برای خودم انتخاب کردم، برای خودم یعنی برای مأموریت ویژه، برای راهنمایی، برای نبوت، برای رسالت ویژه تو را انتخاب کردم، تا حالم خوب پروروندم برای این منظور. اون منظور من از همینجا شروع میشه، اذهب انت و اخوک به آیاتی. سه بار دریان دستور به هدایت و ارشاد فرعون در همین بخش مطرح شد. یکی در آیه 24 است که بحثش قبلا گذشت، فرمود اذهب الی فرعون انه طغى. اونجا دیگه سخن از هارون سلام الله علیه نبود. بعد وقتی روز مبارک موسی کریم سلام الله علیه درخواست کرد که وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری، فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسی، برادرت ما وزیرت قرار دادن. در مرحله دوم فرمود اذهب انت و اخوک، باز خطاب مستقیم را متوجه موسی کریم کرد، برادر او را بر او عطف کرد. در بخش سوم اونگاه فرمود اذهبا. پس فرعون با که مخاطب اصلی بود، که مخاطب اصلی وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما بود، طرف رسالت این دو بزرگوار قرار شد. و اما خود این دو بزرگوار در مرحله اول وجود مبارک موسی بدون هارون بود، در مرحله دوم موسی بالاصاله بود، هارون بر او عهد شد، در مرحله سوم به هر دو خطاب شد که ابا الی فرعون. مسئله طغیان برای که او ادعای ربوبیت میکرد، این طغیان مفروغ امر بود بین متکلم و مخاطب، هم خدا فرمود انه طغى، هم اون هم شنیدن انه طغى. اما اینکه موسی و هارون عرض بکنند که ما میترسیم او طغیان کند، این طغیان در دعوی ربوبیت نیست، اون مخلوق ان بود و خود خدا هم فرمود انه طغى. عرض کردن که ما میترسیم بر ما طغیان کنند یا بر محرومان دیگر طغیان کنند، بشورد بر ما. پس این طغیانی که بعدا ذکر میشود غیر از این طغیان است که دو بار تا حال ذکر شده. یکی در همون آیه 24 است که همون اذهب الی فرعون انه طغى، یکی در آیه 43 است که فرمود اذهب الی فرعون انه طغى. اما بعدن که وجود مبارک موسی و هارون عرض میکنن ربنا اننا نخاف ان یفقط علینا او ان یطغى، یعنی بر ما طغیان کند، بشورد و شورش کند به مانند او. وگرنه اون طغیانی که دعوای ربوبیت و الوهیت بود اون مفروغ عنه. خب اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری. ولی در قرآن کریم فقط در همین آیه به کار رفته، در هیچ جا ذکر نشده. ولی یعنی سستی. ولی در روایات این کلمات زیاد مثلا تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه چند جا فرمود به این که بنی و توانی و امثال ذلک باعث رکود حق و رشد باطل است. در قرآن کریم فرمود به این که کسی ماده ونی به کار نرفته فرمود به این که این دشمنان تو تلاش و کوشش میکنن علاقمندن که تو اهل سازش باشی. خب اهل کسی که اهل سازش است اهل ونی و سستی است در حقیقت بگرد. در سوره مبارکه قلم آیه 9 به این صورت آمده ودو لو تدهنو فیدهنو. این مداهنه همون سازش روغنکاری روغنمالی کردن یه چیزی را آدم بخواد ظاهر سازی کند بگن روغنمالی کرده دهنکاری کرده. مداهنه کردن یعنی با نرمش با تو برخورد بکنی با اونها اونا با تو برخورد بکنن یعنی بسازی. ودو لو تدهنو فیدهنو فرمود اینا دلشون میخوان که تو سازش کنی اونم با تو بسازن. تو بیانات وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه است که ما علیه من خطاب من خالف الحق طالب البغی من ادهان ولا ایهان. نه من اهل ادهانم نه اهل ایهان نه اهل مداهنم نه اهل مواهنه نه در کار من دهن و روغن مالی نه در کار من وهم و سستی. ما علیه من قطار من خالف الحق و اراد الباطل من ادهان ولا ایهان. ایهان و ادهان یعنی دهن و وهم تو کار من نیست. در این کسی که دارای قول فصل است اهل دهن و وهم نیست. لیکن در سایر کلمات خود حضرت فرمود اگر کسی اهل سازش بود بالاخره حقوق را ضایع میکند. در کلمات قس حکیمانه اون حضرت یعنی کلمات قصار شماره 239 در نهج البلاغه این است فرمود من اطاع توانی ضیع الحقوق و من اطاع الواشی ضیع الصدیق. اگر کسی پیرو ونی و سستی و مداهنه و روغن مالی کردن کار باشه این حقوق ضایع کرده و اگر حرف سخنچین و دروغ پرداز و تهمت زننده های بیجا رو گوش بده دوست خودش از دست میده. این رو در کلمات قصار فرمود. در نامه هم که مرحوم فرمودن نامه 62 اونجا حضرت دو تا نامه نوشتن یکی برای مالک رضوان داره که اون اهنامه مالک هست که عزت او برای استوندار شدن مصر اعزام کرد یکی هم برای مردم مصر نوشتن که وضعات مردم مصر رو مشخص بکنه. اون نامه ای که برای مردم مصر نوشتن همون نامه 62 نهج البلاغه است. در اونجا فرمود به این که اذ ابیتم و ونیتم اون جایی که اون وقتی که شما از پیروی هر عبا کردید و ونگی و سستی به خود راه دادید بالاخره سقوط دامنگیر شما خواهد شد. اذ ابیتم و ونیتم در خطبه های نورانی اون حضرت خطبه 116 وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو معرفی میکنند میفرماید به اینکه ارسله داعیا الی الحق و شاهدا علی الخلق فبلغ رسالات ربه غیر وان. او وانی نبود سست کار نبود سست عهد نبود سست اراده نبود ونی در کار پیغمبر نبود. خب پس اگر کسی از طرف ذات اقدس اله مأموریتی دارد باید اهل عزم باشد. این که همون این نزاله شده من عزم الامور یعنی جایی که انسان باید تصمیم بگیرد با تردید و شک و مزنه و گمان کار پیش نخواهد رفت با سستی هم کار پیش نمید. همون بلا تنی یا فیزیکی اون چه که باعث تو معنین است یاد خدا و نام خداست. شما اگر بخواید مصمم باشید باید به مرکز تسلیم ارتباط برقرار کنید. مرکز تسلیم، مرکز ثبات تو معنین یاد و نام خداست. برای اینکه الان به ذکر الله های تسمعین القلوب قبلا هم این بحث گذشت که اگر ما این ذکر را اضافه به مفهوم بدانیم این بخشی از طمأنینه را به همراه دارد. یعنی اگر کسی خدا را به یاد بیاورد قلب او مطمئن می شود، این بخشی از طمأنینه است. ولی اگر همه این ذکر خالص بود صغرا قرار می گیرد برای کبرای فرمود از کرونی از پر کن. اگر صغرا قرار گرفت برای اون کبرای از کرونی از پر کن، دوباره انسان برمیگردد به همین آیه علاوه ذکر الله میبیند به اینکه از باب اضافه مصدر قائل است نه اضافه مصدر مفعول. الان به ذکر الله عباده تطمئن قلوب و عباده. اگر خدا به یاد کسی بود اون مذکور آرام میشود. هر دو حق است، منتها انسجام این سعایه ما را وادار میکند که طرزی به یاد خدا باشیم که مشمول فذکرونی اذکرکم بشود. وقتی مشمول از فذکرونی اذکرکم شدیم خدا به یاد ماست. وقتی خدا به یاد کسی باشد یقینا او میآرامد علاوه ذکر الله تسمعین القلوب. پس دو بار ما در خدمت علاوه ذکر الله تسمعین القلوبی، یکی قبل از مراجعه به فذکرونی اذکرکم، یکی بعد از مراجعه. اینجا هم که وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما مأمور شدن که وعده نکنن، یعنی طوری مستقیم به یاد من باشید که من هم به یاد شما باشم. اگر من به یاد شما باشم هیچ مشکلی در برخورد با فرعون نخواهید داشت. خیلی درجهش فرق میکنند دیگه، درجه طمأنینه فرق میکنند. یه وقت هست درجه طمأنینه درجه موسی کلیم است، یه وقت درجه طمأنینه درجه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در درجه موسی کلیم وقتی که خدا به یاد او بود دستور داد که شما سحرگاهان این بنی اسرائیل مستضعف رو از مصر بیرون ببرید و به طرف رود نیل حرکت کنید. عرض کرد چشم. بنی اسرائیل هم به دنبال حضرت حرکت کرد. اونا نمیدونستن که جریان چیه. اونا به عنوان فرار از آل فرعون از شهر در آمدن. آل فرعون با اون ارتش جرارشون پشت‌سر حرکت کرد. وقتی به لب این رود نیل رسیدن برخی ها به موسی کریم عرض کردن این چیزی جایی بود مرا آوردی؟ جلو در یا پشت سر آتش؟ جلو کشتن، پشت سر کشتن، اینجا بود مرا آوردی؟ حضرت بود کلا چه حرفی میزنی؟ با جمله اسمیه، اول با کلا حرف اینا رد کرد، با جمله اسمیه، با بیان قاطع فرمود این معیه ربی سیحتی. این میگن تو معنی درست جلو مرگ از پشت سر نه، ولی اگر او دستور بده جلو بریم نجات پیدا، دستور بده برگردیم نجات پیدا، چه حرفش میزنید؟ با جمله اسمیه این معیه ربی سیحت. بالاتر از این بالا وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. وقتی به اون قسمت غار رسیدن و تعقیب کنندگان حضرت به لبه غار رسیدن، اون که همراه حضرت بود غمگین شد و گفت اگر بیان ما را پیدا کنن چه خواهیم کرد؟ فرمود لا تحزن ان الله معنا. تفاوت موسی و پیغمبر علیه السلام خیلی است. موسی کلیم اول نام خود را ببرد میگد ان معیه ربی سیهدی، اما وجود بارک پیغمبر همه خیر ان الله معنا نه ان معنا ربی، اول خدا ما در سایوی. این دو تعبیر نشانی دو درجه از طمأنینة است. به هر تقدیر فرمود فقولا له فلا تن یا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه تقا. این انه تقای آیه 43 همون انه تقای آیه 24 است. فقولا له قولا لینا. میدونید او آدم پرخاشگری است، هم حرف خوب بزنید هم خوب حرف بزنید، او بهانه‌ای نداشته باشد و حرف نرم بزنید، او رو دعوت کنید. فقولا له قولا لینا، هم با القاب خوب هم با تعبیرات خوب، که تا او متذکر بشود که بالاخره نبود و خدا او را ایجاد کرد و یه پایانی هست و یه روز حسابی هست که در درون او فطرتاً تعبیه شد، یا بترسد که اینها بنوان منفصله مانع الخلود است. او دیگه شوقاً الی جنه یا شکراً و حبن اهل عبادت نیست، اهل خشیت بالاخره. یا بترسد ایمان بیاورد یا متذکر بگذشته بشود. وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما عرض کردن ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی. حرته یعنی عجله کرد، شتاب زده. عرض کردن خدایا ما میترسیم همین که بریم اونجا و با او بخواهیم سخن بگوییم او شتاب زده اعتراض کند، هر دو بارو گوش نده، یا پرخاش کند با ما درگیر بشه. این طغیان غیر از اون انه تقاست که خود خدای سبحان فرمود. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. اونگاه ذات اقدس الهی هم بود طغیان او که همیشه دارد دیگه، ما علم تو لکم من اله غیری حاصل کرد دیگه، دیگه از ایتوریه یعنی دعوی ربوبیت کرد با چهار بکنم. و همون دیگه، پس بنابراین این میشه شکنجه عذاب نسبت به دیگران. خب ان یفرط علینا او ان یطغى. قال لا تخافا، نترسید از این دو کار، یعنی اینکه اننی معکما اسمع و ارا. در بعضی از آیات دیگر آمد که من با هر سه هستم، معکم، هم با او هستم که جلو اقتدار او رو میگرم، هم با شما هستم شما رو مقتدر میکنم. اننی معکما اسمع حرفهای شما را، میبینم مناظر شما را. فأتیاهو، برید به طرف او و بگویید. حالا رسالت شما از اینجا شروع میشه. در بعضی از تعبیرها از توحید شروع میکنند، در بعضی از آیات به مناسبت هایی از نجات مردم شروع میکنند. فأتیاهو فقولا انا رسولا ربک، بگید تو یک ربی داری که اون رب عالمین است، رب ما هم هست، ما از طرح پروردگار تو آمدیم. دو، و اولین کار ما اینه که مردم رو رها کن به دست ما بسپار. ما از تو سرزمین و رود نیل و اینها رو نمیخواهیم، مردم را انبیا باید اداره کنن. مردم امانت خدایان و امانت خدا را باید امین الله اداره کنن. اولین حرفی که در این بخش سوره مبارک موسی و هارون سلام الله علیهم به فرعون گفتن این است که مردم از ما واگذار کن، نه کشور رو، نه سرزمین رو. وقتی مردم به رهبری انبیای الهی مستقر شدن، خودشون کشور اداره کنن. فرمود انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، نه اینا رو بده ما بریم جایی، اینا رو آزاد کن، الان اینا رو در بند کردی، اینا رو آزاد بکن. در سوره مبارکه دو خان آیه 18 به این صورت آمده، فرمود ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم ان ادو الی عباد الله. اون رسول کریم که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه است به فرعون گفت تعدیه کن. تعدیه مال ادای امانته، ملت امانت خدای است، این امانت را به امین خدا بسپار. همین ان ادو الی عباد الله. حالا وقتی مردم را انبیا اداره کردن، همین مردم آگاه کشورشون رو به بهترین وجه اداره میکنن. ان ادو الی عباد الله. چرا؟ برای اینکه انی لکم رسولم، از طرف خدا آمدم، امینم. هر امینی باید امانتدار باشد، هر امانتی رو باید به امین بسپارم دیگه. در بخش های دیگر سخن از توحید و معاد و اینها مطرح شد، اما اینجا به یه مناسبت مسئله حفظ مردم و حقوق مردم تر شد. فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبه. اینکه یذبحون ابناءهم بود، یستحیون نساءهم بود و به کارگری میگرفتن بر اینها تحمیل میکردن، اینا رو فرمود رها کنید، اینا رو آزاد کنید. قد جئنا که به آیت ما رسولیم و با معجزه هم آمدیم. قد جئنا که به آیت من ربک، اول مسئله ید بیزاست، اون آخرا مسئله اژدها ها. قد جئنا که به آیت من ربک، نه به آیتینه، با اینکه اونجا یا آیات که فرمود این با این آیات شما بروید، در چیز در آیات قبلی فرمود به اینکه ما تو را فرستادیم، با همین آیاتی که فرستادیم به طرف فذهب و با آیاتی، اما آیه 42 که الان خوندیم بود اذهب انت و اخوک به آیاتی، نه به آیتی. اما اون آیات پشت سر هم را وجود مبارک موسی کریم مأمور نبود که دفعتا نشون بده، اجده ها مال مرحله بعده. این یا من سبقت رحمت و غضبه که تو بحث قبلم داشتیم اینجا هم ظهور میکند. معنای سبقت رحمت بر غضب تنها این نیست که رحمت خدا بیش از غضب خدا صد مرد مرارن، که این جمله میخواهد بگوید رحمت خدا پیش از غضب خدا، نه بیش از غضب خدا. البته بیش از غضب خدا هم هست، اما رحمت امام غضب است، رحمت امام غضب است. این مجموعه که یک نماز جماعتی برگزار میکنن، صف غضب صف دنبالی، صف رحمت صف جلویی، پیشا پیش صفوف رحمت امام رحمت قرار دارد. یا من سبقت رحمته غضبه، نزادت رحمته على غضبه. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که یا من تسقا رحمته امام غضبه. وقتی خدا بخواهد کسی را عذاب بکند، پیشا پیش او رحمت می فرستد که غضبش رحیمانه باشد، مثل طبیبی که در جراحی میکند. این طور نیست که غضب در یه طرف رحمت در یه طرف، منتها رحمت بیش از غضب باشد. خیر، رحمت پیش از غضب است. اینجا هم وجود مبارک موسی کریم عرض کرد قد جئنا که به آیت من ربک و سلام علی من اتبع الهدا. ما از طرف خدایی که سلامت، سلامت را هم پیام آوردیم که به پیروان هدایت ابلاغ بکنیم. هر کس پیرو به هدایت بود سلام خدا بر او، چون که ذات اقدس اله درباره موسی و هارون سلام الله علیه و دارد که سلام علی موسی و هارون انا کذلک نجزی المحسنین، بعد از کذا در باره سلام علی عباد المؤمنین چرا انا کذا بکنه جل مؤمنین بود این سلام ما درست است که اون قلش مال موسی و هارون است اما مخصوص موسی و هارون نیست انا کذا بکنه نجل مؤمنین این برهان مسئله است دیگر بر عباد کذالک نجی المؤمنین سلام علی عباد من المؤمنین بمانند بود این اصل کلی این است که و سلام علی من تبع الهدا انا قد اوهی الینا ان العذاب علی من کذب و تولی که رجعنا الحمدلله رب العالمین.